بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که ما چرا باید از امام زمان صحبت بکنیم، از منظر قرآن بیان کردیم مطالبی رو، از منظر روایات چه خاصه و چه عامه مطرح کردیم، از دیدگاه عقلم بحث امامت رو مطرح کردیم، در بحث امامت منصب امام رو تعریف کردیم، ویژگی امام رو بیان کردیم و فواید امام رو مطرح کردیم. و این نتیجه حاصل شد که شیعه در واقع شاکله و تشخص و هویتش به بحث امامت. بنابراین امامت از اصول دینه. در اصول دین هم به ما گفتن که تقلید جایز نیست. در اصول دین به ما گفتن باید اطمینان و یقین حاصل بشه. یقین که از اجزاء تشکیل دهنده ایمانه. شما اگه بخواید ایمان پیدا بکنید، اولین مرتبه که یقین پیدا بکنید. و بعد به ما گفتن در اصول دین یقین پیدا بکنید. و وقت این یقین حاصل نمیشه، میگه با استدلال، میگه با پژوهش، و جایز نیست در اصول دین ما تقلید بکنیم. بنابراین این هم دلیل سوم است بعد از اون بیان مبسوطی که راجع به بحث امامت داشتیم. خب حالا که ما راجع به مهدویت لازم است بحث بکنیم، ضرورت داره بحث بکنیم، دو تا بحث رو من امروز مطرح میکنم. یک، چه موضوعاتی در مباحث مهدویت مطرحه؟ دو، یه بحث کلی مطرح میکنیم که باز ما رو تشویق و ترغیب میکنه به در واقع سیر به سوی امام زمان علیه السلام. موضوعات متعددی هست، از جمله این که پیشینه مهدی باوری، تحت عنوان مهدی باوری نه، پیشینه این باور که در آخر زمان کسی خواهد آمد منجیست و مصلح است، این به چه زمانی برمیگرده؟ آیا به زمان اسلام است؟ آیا اختصاص به شیعه داره؟ یا فراتر و قبل‌تر از او هم چنین اعتقادی وجود داشته؟ به طور مسلم و قطع و یقین اعتقاد به منجی آخر زمان یک بحث فطری است. در بین تمام اقوام و ملل این بحث مطرح بوده و ادیان آسمانی راجبش صحبت کردن، اقوام و ملل و تمدن‌ها هم راجبش صحبت کردن ولو گرایش دینی نداشته باشن. ادیان غیر آسمانی مثل بودایی و هندی، اونها هم منتظر منجی هستن. یه کسی که بالاخره باید بیاید در دوره آخر زمان و جهان رو اصلاح کند، نجات بدهد، تاریکی ها رو از بین ببرد، روشنایی رو مستقر بکند، نگرانی و اضطراب ها همه مرتفع بشه و یک ساحل نجاتی باشه. این اعتقاد عمومی است، تردیدی نیست، راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد. اما موضوعاتی که مرتبط با این مسئله هست، خب این آدم کیه؟ از کدوم طایفه است؟ کی خواهد آمد؟ چی ویژگی هایی داره؟ با چه کسانی این کار رو میکنه؟ اون دوره آخر زمانی که میگید چه خصوصیاتی داره؟ خب ما حالا هر زمانی که داریم میگذرونیم نسبت به ابتدا که حالا هر کی باشه، ما شاخص دین رو میذاریم وسط، حضرت آدم رو بذارید اول، خب نسبت به جناب آدم ما الان به آخر زمان هستیم دیگه. خب مختصات اون آخر زمان چیه؟ آیا اون آخر زمان علائم داره؟ اون علائمش به کدوماش میشه اطمینان کرد؟ چه علائمی وجود داره؟ این یه بحثه. بعد بحثای دیگه ای که وجود داره این است که کالا اون آقایی که شما میگید و باید بیاد بر اساس عدل و عدالت بین مردم داوری بکنه، خب الان در قید حیات، یعنی الان به دنیا آمده، خب پس طول عمرش چجوری میشه؟ ولادتش چگونه میشه؟ تبارش کیا هستن؟ این تیپ از بحثا در کجا زندگی میکنه؟ ما میبینیمش، اگر میبینیمش میشناسیمش، اگر میشناسیمش میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، یا او فقط با ما ارتباط برقرار میکنه. خب چرا غایبه؟ مراد از غیبت چیه؟ غیبت آیا حضور است، عدم حضور است، یا عدم ظهور است؟ خود یک بحث مهمیه. امام ما غایب است، آیا به این معنا که حاضر نیست یا به این معنا که ظاهر نیست؟ فایده امام غایب چیه؟ به صورت این تیپ از سوالات که اگر جواب داده بشه و تیپ در واقع سوالات متعدد که اگر جواب داده بشه دو تا خصوصیت ایجاد میکنه. یک، معرفت ما رو میبره بالا. دو، موجب این معنا میشود که ما بتوانیم دینمون رو حفظ بکنیم. یعنی این معرفت یکی از ثمراتش حفظ دینه. بحث دو، پس این تیپ از سوالات مطرح میشه. همه اینا چیزاییست که در واقع مخالفین با بحث مهدویت الان او رو مورد حجبه قرار دادن. بعضیاش خیلی اساسیه اما جواباش بسیار ساده هستش. میشه یه آقایی مثلا 5 سالش باشه امام بشه، خب بله کم ترش بوده عیسی پیغمبر شده. میشه یه آدمی مثلا فرض کنید اینقدر طول عمر داشته باشه، خب بله دیگری هم هست، جناب عیسی 2016 سال عمر مبارکشون هنوز هم در قید حیات هستن. ببینید این شبه مطرح میشه در وهله اول، خیلی اساسی به نظر میشه، ولی جوابش با یه چیزیست که خود طرف مقابلم که دارین سوال میکنه قبول داره، چون شبه راجع به عیسی مطرح نمیکنه. توجه میکنم چه عرض میکنم؟ این تیپ از مباحث وجود داره. مگه میشه ما مثلا یه آقای بین ما زندگی بکنه، ما ببینیمش، باهاش مراوضه داشته باشیم ولی نشناسیمش؟ خب بله، مگه یوسف نبود؟ برادرانش باهاش مراوضه داشته اما نشناختنش، خودش خودشو معرفی کرد. ببینید این گونه مباحث مباحث اصلیه. بعد برسیم به بحث انتظار، برسیم به بحث غیبت، برسیم به عوامل غیبت. چرا حضرت غایب شد؟ غیبت امریست الهی، امریست مربوط به خود امام یا امریست مربوط به ما مردم؟ کدومه؟ اینا سلسله مباحثش که انشاءالله به تدریج مطرح خواهیم کرد.
بله.
اما یه نکته کلی بسیار اساسی وجود داره. ببینید ما زندگی امام رو به 4 بخش تقسیم میکنیم، به 4 دوره تقسیم میکنیم. دوره اول دوره اختفاء، زندگی پنهانی، که این دوره از زمان ولادت حضرت که در سپیده دم جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری قمری اتفاق افتاده دیگه، ولادت حضرت 255 دیگه، تا 8 ربیع الاول سال 260 که شهادت وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری است. در این 5 سال امام مخفیانه زندگی میکردن، ولی افراد متعددی که از شهادت اونها یقین پیدا میشه که چنین در واقع ولادتی اتفاق افتاده. این مقطع اول. مقطع دوم، مقطع دوم دوره غیبت صغراست، از هنگام شهادت امام حسن عسکری تا پایان عمر 4 نایب خاص حضرت که جناب علی ابن محمد سموری است. و رحلت این شخصیت بزرگوار هم خیلی عجیب است که در روز نیمه شعبان سال 329 هجری قمری اتفاق افتاده. یعنی روز نیمه شعبان روز ولادت هست، روز آغاز دوره سوم زندگی امام هم هست.
پس امام اصلاحی میکنم، از پس از شهادت پدر که آمدند و نماز خواندن بر پیکر پاک پدرشون، از اونجا غیبت صغرا آغاز شد.
صغرا شروع میشه تا سال 329 هجری. تقریبا 69 سال هست و این 69 سال رویه زندگی امام با اون 5 سال کاملا متفاوته. کاملا متفاوته. مختصات زندگی پنهانی با مختصات زندگی در دوره غیبت صغرا با هم متفاوته، رویکرده ها متفاوته، توجهات امام هم متفاوته، ارتباط با امام هم متفاوته. و سومین دوره زندگی امام که با رحلت جناب 4 نایب خاص علی ابن محمد سموری در 329 تا امروز که ادامه پیدا کرده 1108 سال، 1437 هجری قمری هستیم، تا حالا شده 1108 سال، و حالا که تا کی طول بکشد این به اذن حضرت حق هست. این دوره را اسمش غیبت کبرا. زندگی امام در غیبت کبرا هم به اون دو دوره پیش کاملا متفاوته. اینم مختصات خاص خودش رو داره. و 4 دوره، دوره ظهور و حکومت امام هست که حالا اینا بحثای خاص خودش داره. اما بین این 4 دوره ما در دوره غیبت کبرا هستیم. من بخواستم یه خود راجع به غیبت کبرا صحبت بکنیم.
بله.
یه قدری توضیحات رو بدیم که ببینیم یک چیزی که وقتی به محضر روایات میریم و به وضوح پیدا میکنی این است که زندگی در دوره غیبت کبرا بسیار سخته.
برای امام؟
نه، برای مأمون. بسیار سخته. اینم که میگیم سخته، نه سخت معیشتی. حالا سخت معیشتی بستگی دارد به این که چه روال در واقع سیاسی اقتصادی وجود داشته باشه. امیدواریم که انشاءالله وضعیت معیشت ملت ایران همچنان باشد که مردم ایران شایستش هستن. سختی معیشتی بحث نیست، سختی معرفتی بحثه. ببینید، ما انسان هستیم ولی انسان طبیعی نیستیم. یعنی زندگیمون فقط و فقط و فقط در چارچوب رشد و نمو و زاد و ولد و اون چی که طبیعت انسان اقتضا میکنه نیست. انسان موجود ارزشی است، خلق شده است تا جائر فی الارض خلیفه باشد. نه اولئک کالانعام بل هم ازل. به همین دلیل انسان دارای یک زندگی ارزشی است. اما این نکته رو باید عزیزان بدونن که این زندگی ارزشی بسیار در دوره غیبت کبرا دچار مخاطره میشه. حال به برخی از این روایات من توجه میدم، سختی ها رو بیان میکنم تا ببینیم راه حلش چیکار بکنیم که این سختی ها نجات پیدا بکنیم. این سختی ها همه از صاحبان، در واقع از امامان ما صادر شده، صاحبان ما، از رهبران آسمانی ما صادر شده، از وجود نازنین عرض به حضورتون که پیامبر عظیم شأن اسلام تا وجود نازنین است امام حسین عسکری. اولین روایت از حضرت کاظم علیه السلام: انه لابد لصاحب هذا الامر من غیبت، برای این آقا ناچارن ناگریز یک غیبتی وجود دارد. این سختیش اینجاست: حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، تا اینکه بسیاری از کسانی که قائل به امامت ایشان هستند از ایشان روی گردان میشن. انما هی مهنتون من الله، این امتحان است از ناهی عزت حق. امتحن بها خلقه، تا خلاق رو بواسطه اون امتحان میکنه. ببینید بحث رو بیاید دقت بکنیم. حضرت کاظم میفهمد بیشتر کسانی که به او اعتقاد دارن، به او اعتقاد دارن، حتی یرجع عن هذا الامر، اگه بود میومد. کسانی که اعتقاد دارن. سختی تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ سختی رو از زبان امام باقر بشنویم. جناب جابر از امام باقر سوال میکنه: یا ابن رسول الله، فرج شما کی حاصل میشه؟ گشایش شما، گشایش کار شما کی حاصل میشه؟ حضرت فرمودن حیات حیات، دوره دوره. بعد فرمودن لا یکون فرجنا، فرج ما حاصل نمیشود. این عبارتی که میگم عبارت امام باقر، من اضافه نمی کنم. حتی تو قربلو ثم تو قربلو ثم تو قربلو، سه بار تکرار کردن. فرج دوره دوره، حاصل نمیشه تا اینکه قربال بشید، سپس اون باقی مانده قربال بشود، سپس اون باقی مانده قربال بشود. که چه بشود؟ حتی یذهب الکدر و یبقى الصف، تا ناخالصا برن و خالص ایمان ها بمونن. این همون اتفاقی است که بینندگان عزیز سخت نگیرن. این مطلب میگن مگه میشاق، این همون اتفاقی است که در کربلا افتاد. چند هزار نفر با امام بودن، ولی شبی که باید همه در اون قضیه در واقع شراکت پیدا بکنن،
قربال اتفاق افتاد.
وقت قربال از 2000 نفر جمعیت حداقلی امرای امام جزشون که 40 نفر باقی موندن، 32 نفر فردا اومدن.
اون شب 40 نفر
باقی موندن، در حالی که تعداد زیادی با امام بودن، جمعیت زیاد تو تاریخ ها نقل میکنن که با امام بودن. حالا در واقع منزل های وسط راه خبر شهادت شنیدن رفتن، ما دیگه اون اعداد نمیگیم، ولی اونایی که با امام بودن تعدادشون بالغ بر 2000 نفر بود، ولی رفتن. یعنی این اتفاق میفته، خیلی بعید ندارن که این اتفاق
مثلا تقریبا همشون رفتن دیگه،
تقریبا همه رفتن، یعنی چیزی زیر 1% زیر 10% باقی مونده. ببینید
حاجا واسقایی میکنم، میخوام این سوال بپرسم، قبل از اینکه سوال بپرسم این نکته رو بگم که ما یک رفت آمدن بکنیم و اینو به بخشی رو دوستان آماده کردن با هم ببینیم. خب این سختی که میفرمایید برای ما وجود داره و این غربال باید اتفاق بیفته و امام در نهایت با اون افرادی کار داره که از چند مرحله گذشتند و غربال شدند، یه خالص خالص، آیا راهی وجود داره که من خودم رو بسنجم ببینم الان من در کجا هستم؟ آیا در این غربال جایی دارم ندارم؟ چگونه است وضعیت من؟
این دقیقا همون بحث مهمه در غیبت کبراست، که آیا در غیبت کبرا پیروان امام عص علیه السلام موجودات بی تکلیف هرچه شد شده، یا اینکه نه موجوداتی هستن که یک از نظر فردی وظایفی بر دوششونه، دو از نظر اجتماعی هم وظایفی بر دوششونه،
باید کار کنن،
باید تلاش بکنن. این مهمترین بحثه. شیعه در همه دوران تکلیف مداره، در همه دوران هیچ گاه نیامده که بیکار باشه، هیچ گاه نیامده که بیکار باشه. تکلیف اولش که به داد خودش برسه، خودش به یه اصلاحی برسونه، بعد در حد توان در سطح تعاملات اجتماعی هم در واقع چیه یک وظیفه داره. یکی از وظایف رو من اشاره بکنم بعد بحثو الان نمیدونم میخواد بریم،
بله بله بیاید
نقطه سر خط نمیذاریم، نقطه سه خط، سه نقطه ده. یعنی
جمله
سر خط نمیذاریم، نقطه رو سه تا نقطه میذاریم آزاد بحث، یعنی باز ادامه پیدا بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن به اینکه یکی از اساس چرا دیدن ما نمیان، از عرض کرد که یه ابن رسول رامو خیلی دوره، ما نمیتونیم همیشه مشرف بشیم به محضر شما. فرمود خب به دیدن برادران دینیتون برید، گره از کارشون باز کنید، به دیدن ما آمدید. خب حالا بخواهم به دیدن امام زمان چقدر ما طلا. ببینید من مخالف مسجد جمکران نیستم، من مخالف مسجد سهره نیستم، من بخواهم وظیفه‌مون رو مشخص بکنم چی هستش. خب با چقدر تلاش بکنیم که مثلا سه‌شنبه هامون ترک نشه جمع کردن، و مثلا حالا که راه عراق باز شده برای بسر چهارشنبه هم مسجد سهل ترک نشه، خب این با این حاصل میشه. اما میگه آقا به دیدن، اگه بخواد دیدن من بیای بابا جون برو دیدن برادر دینیت، ببین مشکلی داره، مشکل رو دیدن منه. اگه خواهی حرف منو گوش کرده باشی من میگه این کارو بکن، اگه بخواه کار خودتو بکنه خب حرف دیگه است. این همون چیزی که الان جامعه ما تو سردرگمی داره برادر. مردم ما دنبال تشرفن و نه دنبال تشبه
نیستن.
ما هم میخواییم برسیم به محضر امام و نمیخواییم از امام تبعیت بکنیم. اون چی که ما خواستم تبعیته، اون چی که ما خواستم. پس حالا قبل از اینکه بدید من این نکته رو بگم که تو ذهن بینندگان باشه، پس بحث ما اینه که دوران غیبت خیلی کار سختیه. تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو، سه بار غربال میکنن تا ناخالصا برن. او وقت حالا این همین بیان، یعنی همین سختی به بیان دیگر که حالا در
اشاره میکنم مجددا. خیلی متشکرم، یه بخش کوتاهی رو ببینیم و بیاییم. آفتاب شرقی شبکه یک رو ملاحظه میکنید در پنج شنبه 21 مرداد ماه و در آستانه میلاد حضرت رضا علیه السلام، بحثمون در خصوص وجود نورانی امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و دوران غیبت کبراست که دوران بسیار سختی برای ماست و وظیفه خطیری هم به گردن تک تک ما هست. استاد علوی تهرانی در این باب دارم با ما صحبت میکنن.
عرض کردم که دوران غیبت دوران سختیست برای ما. حالا روایت دیگری که این معنا رو تایید بکنه، روایت زیاده، یکی دوتا نیست که بینندگان میگه حالا اون یه حرفه، چون متاسفانه بینندگان یه چیزی دوست دارن که دوستان آسان باشه، ولی دینداری آسان نیست، چون سلمان یه دونه است ولی مسلمان زیاده. معلوم میشه که در واقع کار سختیه. من خیلی دوست دارم آسان باشه، چون اگه آسان نباشه خب هممون گرفتاریم. نه اینکه شما فکر کنید مثلا فرض کنید یه عده گرفتار یه در، نه هممون گرفتاریم، ولی کار سخته، حق رو باید بدونیم. امام صادق علیه السلام بیانشون اینه: اما والله، آگاه باشید، به خدا قسم، لیقیبن امامکم سنینا من دهرکم، مدتی رو سالهایی رو امام شما از شما غایب خواهد بود. ولتمحصن، شما مورد آزمایش سخت قرار میگیرید. حتی یقال، این آزمایش سخت اینجور است که حتی یقال اینطور میگن: مات، مرد، قتل، کشته شده، هلک، به هلاکت رسیده، به ایوادن سلک، در فلان دره در واقع رفته. این عبارت: ولتدمعن علیها عیون المؤمنین، مؤمنین براش عزا میگیرن. امامی رو که منتظریم بیاید عدالت را مستقر بکند براش عزا میگیرن. ولتکفعن نکما توکف السفن فی امواج البحر، شما گرفتار امواج میشید، مثل کشتی ها گرفتار امواج میشن، گرفتار بلایا و سختی ها میشن. امامی رو که باید اعتقاد ما پیرامون او این باشد که پیغمبر فرمود: لولم یبقی من الدنیا الا یومون، اگر باقی نماند از روزگار مگر یکی، لتول الله ذلک الیوم، خدا انقدر اون روز رو طولانی میکنه، حتی یبعث رجلا من اهل بیتی، تا اینکه برانگیخته گرداند مردی از خاندان مرا، که یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا، تا اون رسالت 124,000 پیامبر رو اجرا بکند. آقایی که باید راجبش چنین اعتقادی وجود داشته باشه، اهل ایمان برایش عزا میگیرن و گریه میکنن در نبودش، نه گریه میکنن در فراغش. خب در فراغ که باید گریه بکنیم، که دستمون به دامنش نمیرسیم که باید گریه بکنیم، اما اینکه از دست دادیمش برای یعنی همچین معنایی. وقت باز وجود نازنین حضرت رسول گرامی فهمد، تعداد کسانی که قائل به امامتش هستن خیلی کم خواهند بود. حضرت در یک روایت تقریبا طولانی فرمودن: این علی ابن ابی طالب امام امتی و خلیفتی علیها من بعدی، امام و پیشوای امت من و جانشین من بر مردم بعد از من علی ابن ابی طالب است. و من ولده القائم المنتظر، و از فرزندان اوس اون قیام کننده که انتظارش را میکشند. الذی یملع الله به الارض عدلا و قسطا کما ملعت جورا و ظلما، این عبارت اون آقایی که زمین رو پر از عدل و داد میکنن چرا که زمین پر از ظلم و جور شده است. و الذی بعثنی بالحق بشیرا، به اون خدایی که مرا به حق بشیر قرار داد. ان ثابتین علی القول به فی زمان غیبته، اونایی که ثابت قدم هستند بر امامت این شخصیت بزرگوار در زمان غیبت، لاعز من الکبریت الاحمر، از اکسیر تعدادشون کمتره، تعدادشون کمتره. اینها همه حکایت تحصیل معنا میکنه که آه کار سخته. خب آدمیزاد وقتی با یک کار سختی مواجهه، عقلن باید مختصات اون سختی رو بدونه تا بتواند از این طوفان سربلند خارج بشه، تا بتواند از این طوفان به امنیت برسه. اگر نداند، یک، باور نکند، دو، دوچار طوفان می شود و ویران می شود. برای جلوگیری از ویرانی، راه اول دانستن مختصات در واقع دوره امامت امام زمان علیه السلامه، و الا زبیر زیاد خواهد بود. زبیری که شمشیرش رو هر کی که تحویل حضرت امیر علیه السلام دادن بعد از اون واقعه، فرمود صاحب این شمشیر غمها از چهره رسول گرامی زدود. منصب کمی نیست، اما عاقبت به خیر شدن کار سختیه. حالا فرق زبیر اینه که اون میدانست باور نکرد، حالا ما اگر بخواهیم سرنوشتی به نام بسان او نداشته باشیم، باید یک بدانیم، دو باور کنیم. حالا فرمول باور کردن رو در انتهای بحث ها مخواهیم گفت، اما اول باید بدانیم واقعا وظیفه ما پیروان اهل به سلام الله علیه مجمعین در دوره غیبت، غیبت کبرا چیست. یک، نه اینکه فقط وظایف شخصیمون، اصلا اطلاعاتی که باید راجع به امام داشته باشیم، چون نوع امامت امام از علیه السلام در بسیاری مسائل با سایر ائمه متفاوته. خب ما اینو باید بدونیم چجوری هستش. خب یکی از چیزهایی که الان آشفته بازار است متمهدیان هستن، کسانی که به دروغ ادعای مهدویت میکنن و بسیاری از عزیزان ما رو در واقع به نوعی سرگشته خودشون میکنن. راه جلوگیری از این چیه؟ آیا همواره باید وزارت اطلاعات ورود پیدا بکنه این افراد رو قلقم بکنه، یا ما هم از نظر فرهنگی باید خب یه در واقع درجاتی از اطلاعات رو داشته باشیم دیگه؟ توجه می‌کنم بیشتر کسانی که میتوان در واقع زمین خورده این افراد بشن به خاطر بی اطلاعی دیگه. ما نمیتونیم همواره دنبال این باشیم که این مسائل رو خب باید مسئولین مثلا پیگیری کنن. حالا ممکنه در یک جای دور افتاده این مسئولین رسیدگی نتونستن بکنن. خب بالاخره من باید خودم وظیفه خودم و در واقع نحوه امامت امام عصر علیه السلام رو بدونم که آیا اصلا در دوره غیبت میشه با امام ارتباط داشت. الان شما فرمودید با آقا که در مشهد بودن، آقا التماستا ما بخوایم با امام ارتباط داشته باشیم، سوار قطار میشیم، هواپیما میشیم، ماشین میشیم، هرچی بری خدمت امام رضا. یه همچین نوع ارتباطی با امام زمان علیه السلام وجود داره؟
وجود داره؟
حالا یکی از بحثاست دیگه، ارتباط با امام این به این شکل هست؟ و اگر یه ارتباط وجود داشت ما امامو میشناسیم؟ اگر امامو شناختیم پیامی دادی پیام معتبر یا نه؟ خب این چیزاست که در این سلسله بحث در واقع معلوم میشه.
مهم هم هست.
با داستان پردازی که نمیشه این کارا زندگی رو پشت سر گذاشت برادر. داستان پردازی با حفظ احترام برای جناب فردوسی رحمت الله علیه که بسیار شاهنامه‌ای، خب شاهنامه ایست، شاهنامه ایست، و خودش میگه که رستم یلی بود در سیستان، مش کردم رستم داستان. خودش میگه من دارم چیکار میکنم. ولی امام زمان که داستان نیست، حقیقت واقعیت. توجه میکنم چه ارزش میکنم. بنابراین ما باید بدونیم که با چه واقعیتی به چه شکلی باید مواجه بشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم و ممنونم استاد از لطف شما. من سوالات فراوان برام پیش بیاد، ولی خب نمیخوام با طرح سوالات خدای نکرده بحث رو از اون مدار خودش خارج بکنم. شاید مثلا بعدش بعد برنامه بپرسم، شاید حالا احساس بکنیم که یک جایی میشود سوالی پرسید، سوالات رو مطرح بکنیم. البته میدونم که ذهن بینندگان ما هم سراسر سوال هست، لذا خواهش میکنم ازشون که سوالاشون هم برای ما بفرستن. استاد عربی تهرانی سوالات شما رو میبینن در طول هفته، دوستانم برایشون ارسال میکنند و در طول بحث تلاش خواهد شد که سوالات شما عزیزان هم پاسخ داده بشه. تشکر فراوان از استاد عزیزمون، از همه شما بینندگان ارجمند سپاسگزاریم. ما هم دعا بکنید عیدتون هم مبارک باشه و آرزو میکنم که روزهای سراسر نور و سرور در انتظارتون باشه و ما هم همچون بندگان خوب خدا اهل معرفت باشیم انشالله. یا الله، خدا نگهدار.